داره از آرامش باشه، از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بسیار تشکر میکنیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست، 27,86,35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هم وطنان گرامی است. باز هم تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. رسیدیم به ساعت 8:30 صبح و همکارانم آماده هستند تا با ویژه برنامه فصل وصل همراه شما هموطنان گرامی باشند.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگرگونه فصل. فصل پایان جدایی.
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، قدم زنان در باغ رمضان رسیدیم به روز 14 این ماه مبارک و آغاز فضیلت ما. مبارک رمضان لحظه به لحظش نیایشه، لحظه به لحظش ستایشه، نیایش و ستایش پروردگار که فرصت زندگی کردن در این سرزمین رو به ما بخشیده. از شاخه درخت طوبی بشنویم دعای این روز شریف رو.
دعای روز 14 ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
پروردگارا، در این روز مرا به خاطر لغزش هایم مؤاخذه مکن و از گناهان و خطاها محفوظم بدار. در تیررس بلاها و مصیبات قرارم مده، به حق عزتت ای عزت بخش مسلمانان. آمین.
عزتتون پایدار باشه هموطنان روزه‌دار. وقتی این نیایش ها رو میشنویم و تأمل میکنیم در معنای فصیح اونها، چقدر آرامش پیدا میکنیم. رمضان است رفیقان، همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم. فرصت ماه مبارک رمضان فرصت ضیافت هاست، ضیافت های اندیشه، ضیافت با نیکان و خوبان روزگار. در بخش ضیافت خوبان ارتباط تلفنی ما با جناب وهاب خدابخشی، دوست و همکار ارجمندمون در خبرگزاری قرآنی اکنا برقرار شده. سلام صبح بخیر جناب خدابخشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمت هستم آقای اسماعیلی عزیز.
درود بر شما. وهاب جان، از اخبار قرآنی این روزها برام بگو. میدونم روزهای بسیار شلوغی رو دارید، پیش رو دارید و نمایشگاه بین‌المللی قرآن مجید هم در واقع در هسته و کانون این توجهات قرار گرفته.
بله دقیقا همینطور که مستحضر هستید، این روزها 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله در حال برگزاریه که میشه اون رو به عنوان مهمترین رویداد قرآنی روزهای ماه مبارک رمضان به حساب بیاریم، چون که حالا نشست ها و نوآوری های قرآنی بسیاری در اون برگزار میشه و علاقمندان بسیاری رو هم به خودش جلب کرده. من هم اجازه میخوام که اولین خبرم رو از همین نمایشگاه
خواهش میکنم حتما
زنده باشی شروع بکنم که رونمایی از اپلیکیشن مکانیاب مؤسسات قرآنی بخش مؤسسات نمایشگاه 27 قرآن کریم همزمان با نهمین روز برپاییش اقدام به رونمایی از اپلیکیشن مکانیاب مؤسسات قرآنی کرد. این اپلیکیشن که به سفارش معاونت قرآن و اعتصاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده، این امکان رو به بازدید کنندگان میده که مؤسسات قرآنی دارای مجوز رو در منطقه‌ای که قرار دارن تا شعاع 10 کیلومتری از خودشون دریافت کنن. در این نرم افزار البته امکان جستجو بر اساس نام مؤسسه، استان و شهر هم وجود داره و علاقمندان پس از دریافت این اپلیکیشن میتونن اون رو برای مسیحیاب‌های ایرانی هم اضافه بکنم. البته امکان دریافت این اپلیکیشن مکانیاب هم از طریق فروشگاه‌های مجازی ارزی اپلیکیشن تلفن همراه هم وجود داره.
خیلی اتفاق خوبیه. تمام کسانی که نیاز دارن که در نزدیکترین جایی که بهشون قرار داده مؤسسات قرآنی مجوزدار رو کشف کنن و از خدمات اونا بهره ببرن، اتفاق بسیار خوبی که خبرش در ماه مبارک رمضان و فرخندگی این اتفاق اضافه میکنه. اما از دیگر اخباری که در این حوزه وجود داره خوشحال میشیم ما رو مطلع بفرمایید.
خواهش میکنم. اتفاقا روز گذشته یک نشستی هم برگزار شد که خبر دوم من در خصوص این نشسته که اجرای بزرگترین پروژه تحقیقاتی در غرب برای تنظیم نسخه قرآنی مطابق مخاطب اروپایی که توسط مؤسسه کرونیکای آلمان و از طریق پروژه کربن نگاری قرآن در حال انجامه. تو این نشست بعد این خبر تاکید شده بود که حجت الاسلام لکسای این رو هم حالا گفته بودن که البته منظرم میخوام من معرفی بکنم حضرت اسلام لکسایی.
من مسئله کربن بر اساس سیستم کربن معرفی قرآن مجید برای مخاطبان اروپایی خودش فی نفسه خیلی اتفاق خوبی. ما ترجمه های فراوانی طی این سالها داشتیم از قرآن مجید زبانهای اروپایی، اما این اتفاق شما میفرمایید ظاهرا یک تفاوت خیلی خاص داره.
بله، حضرت اسلام نجف لکسایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این خصوص گفته که البته هدف اصلی این پروژه به گفته خود مؤسسه سیاسیه و قصد دارن تا قرآنی مطابق مخاطب اروپایی تنظیم کنن.
یعنی نوعی تفسیره در واقع اینجوری به نظر میرسه؟
یک قرآنیه که مثلا اینها محور کار خودشون رو هم آیه دوم سوره مبارکه طه قرار دادن و محققان این مؤسسه معتقدند که اگر در نسخ مختلف قرآن بگردن در میان اختلاف قرائت ها قرائتی رو پیدا میکنن که برای مخاطب اروپایی مناسب تره و پروژه کربن نگاری هم به خدمت اهداف سیاسی خودشون گرفتن تا نشون بدن قرآنشون از قرآن ما معتبرتره.
اتفاق جالب، یعنی خیلی جای تأمل و بحث داره این موضوع که بر صورت استفاده از مفاهیم بلند قرآن کریم برای راهیابی به دلهای ابنای بشر در سراسر جهان با رویکردهای اقناعی چیزی است که خب هدف همه در واقع فرق میتونه باشه، اما اینکه در جهت درست خودش در حوزه شیعی بخوایم این کارو انجام بدیم به نظر من خیلی دقت نظر بیشتری رو میطلبه که بتونه همگرایی ایجاد بکنه نه وایرایی.
دقیقاً بله، اتفاقا رئیس پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی هم اظهار کرده که پولی که آلمان ها در این زمینه خرج میکنن هم با هدف سیاسی چرا که پیش بینی میکنن که اسلام در اروپا رو به رشد و به همین خاطر تلاش میکنن تا سال 2025 نسخه قرآنی رو ارائه بدن که برای مخاطبانشون قابل ارائه باشه. البته وزارتخانه لکسایی رو هم گفته که در آلمان حوزه علمی هم وجود داره و حتی در این کشور از تأسیس حوزه علمی هم حمایت میکنن و باز هم همه اینها با هدف سیاسی انجام میشه.
سیاسی از طرف دولت آلمان مد نظر
هست. بله.
بنابراین پس ما یک اسلام کنترل شده رو داشته باشن.
احسن، دقیقاً یه همچین چیزی رو تلاش میکنن داشته باشن تا بتونن این اسلام کنترل شده یا قرآنی که حالا بر اساس سیاست های خودشون هست رو مردم
قرآنی به ذائقه اروپایی ها در واقع دیگه این قرآن خودمون نیستش، باید خیلی دقت بکنیم. من فکر میکنم اندیشه ورزان جهان اسلام باید نسبت به مسئله یک حساسیت نشون میدن. مگر ما میتوانیم مثلا در انجیل دست ببریم به واسطه اینکه میخوایم مثلا مسیحیان ایران رو به گونه اندیشه شون رو هدایت بکنیم، اونا با قرآن ما چنین میکنن؟ فکر میکنم خیلی هوشیارانه باید برخورد بشود.
بله دقیقاً، حالا باید مسئولان ما هم فکر کنن. جالبه که بخشی از تیمی که داره توی کشور آلمان فعالیت میکنه از حالا خوشبختانه یا متاسفانه از خود کشور ما هم هستن، حالا این رو باید کارشناسان بیشتر روش
انشالله رصد خوبی انجام بدن. ممنون وهاب جان، مثل همیشه پر از اخبار خوب بودی، باز هم روزهای دیگر در خدمت شما خواهیم بود. از دانش اطلاعات و حضور در این فضا نهایت استفاده رو میکنیم. برای روز بسیار خوبی آرزو میکنم.
قربان شما، سلامت باشید جناب اسماعیلی، التماس دعا دارم شما و همه شنوندگان.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
شما صحبت من به نمایندگی از دوستانم در گروه تولیدی فصل وصل با جناب وهاب خدابخشی خبرنگار خبرگزاری قرآنی ایکنا شنیدید. دقت کردید در روزهای معمول سال ما خیلی به ساعتمون نگاه میکنیم، اما در ماه مبارک رمضان علاوه بر این که به ساعتمون نگاه میکنیم یک نگاه هم باره به آسمان داریم. در واقع هیچ روزی نمیشه که در حال ماه نگاه نکنیم و شکل گیری اون یا پاک شدن اون رو نظاره نکنیم. توجهمون به آسمان و این هلال ماه مبارک رمضان خیلی اتفاق قشنگیه که ارتباط زمینی رو به هم پیوند میده و این تجلی رسم بندگیه، رسم بندگی.
الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از خدای متعال توفیق استفاده از این ماه مبارک رو لحظات و آنات این ماه نورانی رو مسئلت دارم. روح الله حریزاوی هستم، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی. قرآن کریم یکی از توصیه های جدیش برای حفظ انضباط جامعه پرهیز از نزاع، پرهیز از اختلاف و دودستگی. در سوره انفال آیه 46 خداوند متعال این دستورالعمل رو به همه ما دادن: و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. ای مؤمنین، ای مسلمان ها، از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید، چرا که تنازع و درگیری داخلی بین مؤمنین باعث شکست و باعث فشل شدن جامعه میشه. در پایان هم میفرمایند که صبر کنید که خداوند با صابرین است. واقعا خیلی وقتها ما به زندگی روزانمون که رجوع بکنیم، خیلی از اظهار نظرها، خیلی از اختلافها از باب هوای نفسه. گاهی اوقات انسان یه حرف حقی رو میخواد بزنه و در این حالی که حرفش حقه، حرف حق رو به شکل حق نمیزنه، حرف خوب رو خوب نمیزنه. دلیلش هم یه چیز بیشتر نیست و اون اینه که این فرد هوای نفس داره، این فرد عجب داره، این فرد تکبر داره، خودپسنده، خودخواهه، خودبرتربینه. اینا صفات مختلف رذیله‌ای هستن که باید در دوره نوجوانی واقعا انسان اینها رو در خودش درمان بکنه. خیلی از ما چون مسیر تربیت اخلاقیمون مسیر دقیقی نبوده و مراقبه صورت نگرفته و مراقبت نکردیم، از صفات زشت اخلاقی مثل خوج به خودپسندی در درون ما متاسفانه نهادینه شده. این باعث میشه که در موضوعات مختلف به نزاع بپردازیم. گاهی اوقات دو نفر در خصوص یک بحث علمی به نزاع میرسن، در حالی که بحث علمی محل مباحثه و رد و اثباته و این نزاع باعث قهر و فاصله می شود. گاهی اوقات در یک خانواده می بینید دو تا برادر سر یک موضوع خیلی کم ارزش اختلاف پیدا می کنند، تنازع می کنند و اون خانواده نظامش از هم می پاشه و فاصله می گیره. خداوند از ما می خواهد که نزاع نکنیم به هر بهانه ای و صبر کنیم که وعده کرده خودش هم با انسانهای صابر است. انشاءالله خداوند در این ماه نورانی به ما توفیق بهره‌مندی از این آیات نورانی رو عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کسی توی زندگیش یک جایی، یک فصلی، یک زمانی، یک برگی از تقویم روز تولدشه. روز تولد فقط روز تولد جسمی اون فرد نیست. گاهی وقتا آشنا شدن با یک نفر، گاهی وقتا پرده برگرفتن از جلوی چشم، گاهی وقتا خود رو دیدن در آینه هستی، اون مرحله تولده. به تعبیر یکی از علمای بزرگ، ماه مبارک رمضان زمان آشتی با خداوند و خویشتن‌شناسی و خداشناسی است و این فرصت مغتنمی که در هر ماه مبارک رمضان خداوند به عنوان هدیه به ما انسانها ارزانی می‌داره. چقدر خوبه که این توفیق رو داشته باشیم تا در این ماه بتونیم از برکاتش بهره‌مند بشیم، خودمون رو بهتر بشناسیم، خدامون رو بشناسیم و فصل دوستیمون با خداوند آغاز بشه و این فصل وصل انشاءالله به نجات و رستگاری ما بیانجامه. در این حوزه کارهای فرهنگی با عنوان نمادهای بیرونی این تجلی خواهد بود، چه صنایع دستی باشه چه هنرهای مدرن، همه و همه بیانی برای اظهار ارادت و بندگی است. همکاران ما ارتباط تلفنی رو با جناب آقای رحیم جعفری، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه برقرار کردن. برای نزد بزرگوار آرزوی شادکامی داریم. سلام، صبحتون بخیر جناب جعفری.
سلام عرض می‌کنم و خدا قوت و خسته نباشید به همه شما عزیزان.
درود بر شما. درود بر شما جناب جعفری عزیز.
خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. استان کرمانشاه پهنه وسیعی داره و به عنوان یکی از خاستگاه‌های تمدن در سرزمین عزیزمون ایران همواره از رنگارنگی خرد فرهنگ‌ها برخورداره. ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه ویژه برگزار میشه، چون در گوشه گوشش ما آداب و رسومی رو می‌بینیم که خیلی خالص و ناب هستند و هنوز رنگ و روی مدرنیته به خودشون نگرفتن و اصالتشون مثال زدنیه. از زبان حضرت عالی می‌خوایم راجع به فضای فرهنگی ماه مبارک رمضان در کرمانشاه بشنویم. آداب، رسوم، رفتارها.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم عزیز و ماه مبارک رو تبریک عرض می‌کنم و بخصوص در آستانه میلاد با سعادت مثلا مشتاق علی صلوات و سلام هستیم که امشب هست فردا. تبریک عرض می‌کنم. ما تو حوزه کار خودمون که حوزه‌های فرهنگی و دینی قرآنی هست و هنری، من اگر اجازه بدید یه سری برنامه ها از خدمتون عرض بکنم.
حتما
مربوط به محل میراث فرهنگی هست، اینا انشاءالله با ارتباط با اون دوستان هم میتوانید برنامه های اونها رو بگیرید. ما هر سال تقریبا میشه گفت که یک برنامه رو تحت عنوان جشن رمضان داریم که در این جشن رمضان برنامه های تنوعی رو پیش بینی میکنیم که در سطح استان، هم مرکز استان و هم شهرستان ها انجام بگیره. به هر حال ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، توجه به برنامه هایی که مرتبط به حوزه قرآن هست انجام میگیره که فکر میکنم حدود 15 برنامه در واقع به طور کلی پیش بینی شده تحت عنوان جشن رمضان 1398.
بله.
من تعدادی از اونها در حد وقتی که هست اشاره میکنم.
آقای جعفری بزرگ، حتما بهتون فرصت میدیم. برای مناطق زلزله زده برنامه خاص ماه مبارک رمضان دارید؟ میخوام ابتدا اونها رو بگید بعد به شهر خودتون بپردازید.
در مناطق زلزله ما هم سر پل زهاب، هم سلاس بابا جانی، هم در واقع خست شیرین، حتی دیلان غد، برنامه های مهمی که هست اینا هستن. در واقع یکی نمایشگاه در واقع علوم قرآنی که شامل هم کتاب میشه هم در مختارهای علوم قرآنی که در تمام شهرستانهای ما از جمله محل زلزله زده که اشاره فرمودید در واقع برگزار میشه. برگزاری کرسی تلاوت و محافل علوم قرآن در شهرستانها که تقریبا 15 کرسی تلاوت در کل استان با همکاری هم در بیخانه کانون فرهنگی مسئول شدم خودمون و البته دسته‌های دیگه هم در این کارها معمولا مساعدت دارن، گرچه خودشون برنامه های مفصلی هم دارن مثل اداره کل اوقات و امور خیریه، سازمان تبلیغات و دستگاه های فرهنگی و قرآنی دینی دیگری که داریم.
بله.
نشست های علمی و تخصصی قرآن کریم با موضوعات سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب های اجتماعی و شعار سال که رونق تولید هست، باز با مبانی قرآنی که در حال اجرا هست و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داره. اجرای برنامه فعالیت فرهنگی هنری مثل نمایش های خیابانی، پای نمایش های هنری، خوشنویسی، نقاشی، طراحی و امثال اینها باز بخشی از برنامه هایی است که در شهرستان ها انجام میگه. جلسات تدبر و تفسیر نوق قرآن کریم با همکاری دانشکده علوم قرآنی و اوقاف در سطح استان میشه. تلید از فعالان عرصه قرآن و اصد در شهرستان های مختلف استان و مرکز استان. برگزاری مسابقات قرآن کریم که با همکاری صدا و سیما اتفاقا این برنامه داره انجام میگیره. بله. به مدت 10 روز و 4 نفر برگزیده در هر روز در واقع انتخاب میشه و بسیار جایزه میشه. فعالیت های بدی و خلاقانه باشه مثل قرآن بخوانی جایزه بگیرید و امثال اینها برنامه هایی هستن که انجام میگیره. بسیار خوب و با کیفیتی رو ما روز گذشته داشتیم، باز در آستانه میلاد با حسن مشتبه شب شعری بود که حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان تقریبا به سبکی که امشب در حضور مقام معظم برگزار خواهد شد این برنامه هم اجرا شد که با کیفیت بسیار خوبی بود و خوشبختانه شعرهای خوبی هم اشعار خودشون رو خوندن و البته با رویکرد قرآنی. همه این برنامه ها هم در مرکز استان و هم در تمام شهرها بعضی ها شروع شده، مثلا نمایشگاه های علوم قرآنی در شهرستان هرسین، در روانسر، در جوانرود، در سر پل زهاب، در از کنم حضور شما سلاس و آجانی، همه اینها شروع شده. کرمانشاه هم انشاءالله از پس فردا نمایشگاه علوم قرآنیش به مدت 10 روز آغاز میشه و
انشاءالله
تقریبا تا اواخر ماه مبارک رمضان این نمایشگاه ادامه داره. کل این برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم یه برنامه گسترده به صورت یک پک جشن رمضانی هست به تعبیر و در سطح استان تا پایان ماه مبارک رمضان.
آقای جعفری بزرگوار، قطعا این فضای معنوی باید نشاط معنوی هم ایجاد بکنه. آیا شما طرحی رو، طرح مطالعاتی رو بررسی کرده اید که بیاید سنجش کنید، ارزیابی کنید پیش از ماه مبارک رمضان نشاط معنوی و روحانی مردم در استان چگونه بوده و پس از پایان ماه مبارک رمضان؟ طبیعتا باید تأثیرات روزه ماه مبارک رمضان یا تقوایی که در این ماه بر صورت جاری و ساری هست در نوع زندگی مردم اثر بگذاره. تا زمانی که این اتفاق نیفته تمام این فعالیت ها عملا راه به جایی نخواهد برد. اتفاقا وزارت داعیه داره کنترل و نبض فرهنگ و زندگی فرهنگی مردم رو داره، موظف است که چنین کاری بکنه. آیا در برنامه‌های گسترده شما چنین چیزی وجود دارد یا نه؟
بله، اتفاقا ما تو برنامه‌های پیشنهادیمون داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم، یکی از کارهایی که پیشنهاد شده بود انجام پژوهش‌های کاربردی در واقع جامعه شناختی در همین حوزه. ما بقول تعبیر شما حالا روی کرده خاصی که شما فرمودید این تو ما ضریب ها رو متوجه بشیم قبل از ماه مبارک رمضان چه نحوی هست، الان به چه نحوی هست. این یکی از پیشنهاد. البته این پژوهش ها خود به خود در محیط های علمی و دانشگاه انجام میگیره و حتی من و سیمار هم خبر دارم که معمولا خودشون یک مرکز
بله تحقیقات پژوهش های سازمان که سال هاست فعالیت میکنه
که بله تمام جریانات فرهنگی و هنری که دستگاه دیگه هم انجام میدن اینا رصد میکنن و در واقع اون بازخوردها رو تحلیل میکنن و ضریبها رو در میارن خود به خود است. ولی خود ما هم بله یکی از پیشنهادهایی که بود این بود، گرچه من معتقدم این پژوهش‌ها با اینکه انجام میگیره انجام نشه خود به خود این فضای معنوی به ذات ماه مبارک رمضان، یعنی شما گاهی افراد به طور خاص نه برنامه ما شخص خودش به عنوان خودش فقط بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشه کاملا میبینید در فضای معنوی ماه مبارک رمضانی قرار گرفته و کاملا داره از این فضا استفاده میکنه و بهره برد
این که برکاتی که خداوند در انسان
واقعا برکاتش داره استفاده میکنه. کاملا ملموسه که حالش نسبت به قبل از ماه مبارک رمضان کاملا متفاوته.
انشاءالله حال مسئولین هم خوب بشه و به مشکلات مردم بیشتر رسیدگی کنن. این واقعیت هست که اگر حالمون قرار خوب بشه بندگان خدا رو هم باید فراموش نکنیم و یقین دارم که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه چنین چیزی با حضور شما برادر گرامی جناب آقای جعفری انجام خواهد شد. خدا نگهدارتون. خدا
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
درود بر شما. می توانیم در این ماه به قرآن برسیم، می توانیم در این ماه علیوار شویم. به راستی درک ظرافت‌های زیستن در منظومه زندگی ائمه علیه السلام فوق‌العاده است و ای کاش این برکت در زندگی ما همچنان جاری و ساری باشه. درهای قلبمون رو باید باز بگذاریم و این از معرفتی حاصل میشه که از مطالعه گرفته میشه. مطالعه کنیم که به منی که سنت‌های حسنه در دین مبین اسلام بر اون سفارش فراوان شده. کتاب امروز رو با هم بشنویم که راجع به آثار مکتوب در ادبیات فارسی مربوط به ماه مبارک رمضانه.
کتاب امروز.
شهر خدا رمضان و روزه داری. نویسنده حجت الاسلام علیرضا پناه.